السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على من بالحلم والجود والكرم، زين الركن والمقام والزمزم، أشرف ولد آدم، حبيب إله العالم، أبي القاسم مصطفى محمد. صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداه. شما پراکنده میشینید، منم مجبورم پراکنده حرف بزنم. بعد این گردن منم به چرخ 180 درجه خیلی سخته. خب دیگه کمر درد و تکیه و یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. یه چند تا بحث، شما طلبکار هستید تو این 3-4 شبی که مونده، انشاءالله من میخوام این بدیهی ها رو رفع بکنم. یکی از مباحث خیلی زیبایی که در قرآن و نهج البلاغه بهش اشاره میده، بحث عالم فرشتگان هست. هم در قرآن خیلی بهش پرداخته، هم امیر المؤمنین در خطبه های مختلف نهج البلاغه بهش توجه میکنه. و واقعا اگر نبود این سخنان امیر المؤمنین پیرامون فرشتگان، ما اطلاعاتی تقریبا نداشتیم از عالم فرشتگان و اینکه کارکرد اینها چیه، اصناف اونها چیه، ما چه بهره ای میتونیم از اونها داشته باشیم، ارتباطشون با ما چیه. حالا هر چقدر که امشب وقت باشه من یه توضیح میدم. بحث رو بر اساس آیات 6، آیات 7، 8 و 9 از سوره مبارکه غافر من تقدیم شما می کنم. خدای سبحان در این سوره چند تا دعای زیبا رو از فرشتگان برای ما نقل می کنه که میگه فرشتگان خیلی دلسوز شما انسان ها هستند و اینها دعا می کنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. میگن دسته از فرشتگانی که متولی حمل عرش الهی هستند، اینها اولا اینکه يسبحون بحمد ربهم، تسبیح خدا میکنن، و يؤمنون به، و به خدا ایمان عمیق دارن. بعد میفرماید و یستغفرون للذین آمنو، برای آدم های مؤمن هم این فرشته ها طلب مغفرت میکنن از درگاه خدا. و اینجوری میگنن، میگن که به این شکل دعا میکنن، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. علم و رحمت تو همه جا رو فرا گرفته، چون هر چیزی که پا به عرصه وجود میگذاره بر اساس علم و رحمت الهی است که موجود میشه در حقیقت. فاغفر للذین تابوا، خدایا ببخش برای اون دسته از آدمهای مؤمنی که گناه کردن اما پشیمانن، توبه کردن. و تبعوا سبیلک، و از راه تو، راه انبیاء تو تبعیت میکنن. و قهم عذاب الجحیم، اونها از فرو غلطیدن در آتش جهنم در عذاب الهی نگه بدار. بعد میفرماید که ادامه میدن دعاشون، میگن ربنا، پروردگار ما، و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، نه تنها اینها رو از آتش جهنم حفظ بفرما، بلکه اینها رو وارد بهشت کن. همون جنات عدن یک شکل عرشبت جنت و بهشت، گویا جنات عدن. بعضی از علما و حکما 8 بهشت قائل هستند. حالا توضیح میدم که اینا میگن 8 نوع بهشت داریم. حالا شاید اشاره به منطقه های مختلف بهشت، لیول ها و سطوح مختلف بهشت هست. بعد و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، خدای نه تنها خودشون تنها وارد این بهشت بشن، اون دسته از آبائشون، پدرانشون که صلاحیت دارن، و ازواجشون و همسرانشون و نسلشون، ذریاتهم، اگر اونها هم صلاحیت دارن، خدای اونها هم و وارد بهشت کن، یعنی خانوادتا اینا وارد بهشت بشن. انک انت العزیز الحکیم، یعنی خدایا علم تو خیلی بیشتره، اینقدر که ما میفهمیم دعامون اینه، اون عزیز حکیم تصمیمات تو بر اساس حکمته، اونجور که شما تصمیم میگیری عمل کن، ولی این خواسته ما از دعا میکنه برای مؤمنین. و بعد میفرماید بقهم السیئات، تنها آتش جهنم نرن، تنها این که وارد بهش بشن هم کافی نیست، بقهم السیئات، خدا تا اینا زنده هستن، تا اینا تو دنیا هستن، اینها رو از انجام کارهای بد نگه بدار. ببین چه دعا چقدر قشنگه، دعای فرشته ها خیلی دعای زیبایه، نمیگه خدا فقط اینها رو وارد بهش کن یا اینها رو از عذاب جهنم نگه بدار. بقهم السیئات، الان که تو دنیا هستن خودت یه کاری بکن که اینها کار بد انجام ندن، از کارهای بد نگهشون دار. و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته، اگر کسی رو نگه بداری که کار بد انجام نده فقد رحمته، این مشمول رحمت تو شده. بعد میفرماید و ذالک هو الفوز العظیم، رستگاری بزرگ اینه که خدای سبحان یک کاری بکنه یا آدمی بذاره جلو راهش، یک فکری، یک منطقی، یک عقلی، یک از تقوایی به انسان بده که انسان کار بد نکنه. این در حقیقت ترجمه این سه آیه شریفه بود. من خودم واقعا وقتی قرآن بخونم به این سه آیه میرسم خیلی لذت میبرم که با یک کسای دیگه هم هوای ما دارن، یک کسای دیگه هم غم و غصه ما رو دارن، یک کسای دیگه هم از الان نگران ما هستن که ما دار وارد آتش جهنم نشیم. حالا چرا ما خودمون دلسوز خودمون نباشیم؟ چرا ما برای همدیگه دعا نکنیم؟ اونها برای ما دعا میکنن، تو عالم دیگه هستن. اما اینجا میفرماد که اینا اگه دعا میکنن شاید خدا به ما میگه شما هم برای همدیگه دعا بکنید و دعا هم اینجوری بکنید، دعای در امان ماندن از آتش جهنم، دعای ورود به بهشت، و دعای اینکه خدایا به همه ما تقوا بده، یه تقوایی بده که سراغ کار بد نریم. یه صلوات بفرستیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام توی خطبه اول نهج البلاغه، که شاید مهمترین خطبه نهج البلاغه هم از یک بعدی باشه، خطبه اول چند تا بخش داره، خطبه طولانیه، یه قسمتش میفرماید عجائب و خلقت الملائکه، شگفتی های آفرینش فرشتگان. تو اونجا حضرت میاد یه خورده باز میکنه عالم فرشتگان، که این عالم فرشتگان عالم عجیبیه. تو این خطبه اتفاقا اوایل این خطبه کیفیت خلقت انسان هم توضیح میده، خیلی خطبه زیباییه. من میخوام اینو ترجمه بکنم بر اساس اون توضیحات آیه، هم طبق او میام میدم انشالله. میفرماد خدا وقتی دست به خلقت زد، آسمان ها رو خلق کرد، زمین رو در دو روز خلق کرد، بعد میفرماد ثم فتق ما بین السماوات العلا، باز کرد بین آسمان های بالا، یعنی این آسمان ها رتق بودن، اینها به هم چسبیده بودن، خداوند بین این آسمان ها رو باز کرد. فملأهن اطوارا من الملائکه، فر کرد از گونه های مختلف فرشتگان. همه اینها جای سوال داره تو ذهن ما، مگه فرشته ها گونه های مختلف دارن؟ فملأهن اطوارا من الملائکه، خداوند جای اصلی خلقت ملائکه رو کجا قرار داد؟ بین آسمان ها. منهم سجود لا یرکون، اینها گروه های مختلفی هستن، کارهای مختلفی هم میکنن. میخواد حضرت بگه با چشم دلت نگاه بکنی بین این آسمان ها، یک گروهی از ملائکه دائما در حال سجده هستن، لا یرکون، فقط سجده خدا میکنن. گویا اینها از روزی که خلق شدن تا قیام قیامت فقط و فقط یه عبادت دارن، فقط سجده خدا میکنن. این یک گروه هستن. یه عده رکوعون لا ینتسبون، فقط در حال رکوع هستند، اینا قیام نمی کنند، دائما در حال رکوع هستند و گویا ذکر سبحان ربی العظیم و به همده رو بر لب دارن. لذا این رکوع و سجده ما خدا میخواد ما رو فرشته صفت بکنه. این تو وقتی در سجده هستی داری مثل فرشته ها میگی سبحان ربی العظیم و به همده، اوج گرفتی از عالم دیگه. به همین دلیلی که ما همیشه سلام اول کار میگیم، اما در نماز سلام آخره، السلام علیکم و رحمت الله آخره. چرا؟ چون تازه بر میگردیم با عالم ماده. یعنی ما وقتی تکبیر میگیم میریم تو عالم دیگه ای، تو عالم فرشته ها میریم، وقتی برمیگردیم تازه میگیم السلام علیکم و رحمت الله، تازه سلام میکنیم با آدم هایی که دور و بر خودمون میبینیم. تو روایت داریم وقتی که شما صف میبندی برای نماز، خصوصا نماز جماعت، لشکری از فرشتگان میان این صف رو ادامه میدن، لذا اونها با ما میان به نماز گویا میایستن. حالا اینو ترجمه بکنم، و صافون لا یتزایلون، یه عده دیگه هم هستن فقط صافون ایستاده هستن. حالا صافون شاید یه معنای دیگه هم داشته باشه، یه معناش اینه که اینها تو صف هستن میخوان عبادت بکنن، یه معناش اینه که صافون یعنی که همچون صافون اقدام هم که امیرالمومنین در خطبه متقین میگه، یعنی اینکه اینها دائما در حال قیام هستن، قیام نماز دارن، اینجوری ذکر خدا رو میگن. یه عده دیگه شون فرماید مسبحون لا یسعمون، دائما تسبیح خدا میگن و خسته هم نمیشن، مثل ما نیست که یکم عبادت کردیم خسته بشیم، فهمید اینا خسته نمیشن، چون جنس فرشته ها با جنس ما فرق داره، ما جنس ماده هستیم، میدونید طبیعت ما یه طبیعت عنصریه، ما یه فیزیک داریم به تعبیری، اونها مجرد هستن. بعد میفرماید که لا یغشاهم نوم العیون، مثل ما نیستند که خواب به چشم اینها بیاد، ولا سحب العقول، مثل ما نیستند که سحب بکنن، اشتباه بکنن، ولا فترت الابدان، بدنهای اینها خسته نمیشه، ولا غفلت النسیان، اینها غفلت نمی کنن، فراموشی به اینها رخ نمیده. ما هستیم که گاهی وقت در حال ذکر غافل هستیم، داریم قرآن میخونیم، قرآن ذکر، حواسمون جای دیگه است. نماز و ذکر الله اکبر، بالاترین ذکر خدا نمازه، چون همه چی داخل این نماز هست، همه چی تو این نماز هست، قرآن هم تو همین نماز هست. ما داریم نماز میخونیم در حال ذکریم اما غافل هستیم، ما ذکر و غفلت رو با هم جمع میکنیم. بفرماد اینا اینجوری نیستن، و من هم امنا و علا وحیه، یه گروه دیگر هم اینها امینهای خدا هستن بر وحی الهی که به انبیا میشه، این امانت داره. همون مطلبی که خدای سبحان به اینها میگه همین رو میرن دقیقا منتقل میکنن به انبیا الهی. و السنتون الى رسوله، اینها زبان گویای خدای سبحان هستن به طرفی که به سوی پیامبرانش. و مختلفون به قبائه، اینها در آمد و رشد هستند، در آمد و رفت هستند، مختلفون یعنی دائما این زمین رو فرودگاه خودشون قرار میدن. چرا؟ به قضائه و امر حکم و فرمان الهی رو میارن بر زمین ابلاغ میکنن. البته ظاهرا حالا بعد جاهای دیگه ای داریم که فرشته های زمین با فرشته های آسمان متفاوت هستند، اونها نگهبانی میدن، یه عدهشون روز میان زمین، یه عدهشون شب میان زمین، مثلا اونهایی که در کنار عرش الهی هستن اونها میان پیغام رو میارن. حالا عرش هم خیلی بحث شده در عرش، اگر شما نگاه کنید تو تفاسیر زیل همین آیه 7 سوره مبارکه غافر خیلی بحث میشه، خیلی اصلا عرش الهی چیه، یه جمع‌بندی کرده خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، یه جمع‌بندی کرده میگن عرش مقر فرماندهی الهیه، هر امری خدا به این عرش اعلام میکنه، عرش میده به اون فرشته ای که مسئولیت خاص خودش رو داره. حالا میفرماید که و منهم الحفظت لعباده، یه عده ای از این فرشته ها هم نگهبان بنده هاش هستن. پس چند تا گروه شد؟ یه عده دائما سجده، یه عده دائما در حال رکوع، یه عده دائما در حال قیام، یه عده دائما در حال تسبیح الهی هستند، یه عده امنا علی وحیه، درسته اینها رابطه های بین خدا و عرشبت که انبیا هستند، یه عده اینها دائما امر الهی رو از آسمان به زمین میارن تا اجرا بشه، یه عده هم الحفظت العباده، نگهبان های بنده ها هستند. و سدنت الابواب الجنه، یه عده ایشون هم دربانهای بهشت هستن، همونهایی که انشالله میریم بهشت، انشالله با هم انشالله بریم بهشت، اونها جلو ایستادن، جلو در بهشت ایستادن و به شما میگن طبتم، خوش آمدید، اینا فقط وظیفه‌شون خوش آمدگوییه. یه عده ای هم غلاظان شداد هستن به تعبیر قرآن، آدمهای فرشته های بسیار بد عنق خشن که اینها سخت میگیرن بر آدمهای اهل عذاب، میگن اصلا ما اجازه نداریم برو شما بخندیم، اون هم یه عده هستن. حالا امیرالمومنین میفرماید تا اینجا، و منهم الثابته فی الارضین السفلى اقدامهم، یه عده از اینها فقط رو زمین ثابت هستن. چجوری؟ الثابتة فی الارضین السفلى اقدامهم، قدمهاشون در این زمین پایین، یعنی همین زمین ما پایین رفته، قدمهاشون در اعماق زمین هست. و المارقة من السماء العليا اعناقهم، گردنهاشون از اون آسمان بالا، از اون آسمان هفتم هم بالاتر رفته. این چیه؟ این عرشبت که طول این هاست. حضرت می فرماد بعد و الخارجة من الاقطار ارکانهم، ارکانشون این اسکلت بدنشون این جستشون بیرون زده از چهار طرف این آسمان و زمین. ببین چه شکلی حضرت میخواد ترسیم بکنه، میگه پاها در اعماق زمین، گردنها از بالاترین آسمان رفته بالا و گذشته از این الخارجتو من الاقطار ارکانهم، این چهارشونه بدنشون به تعبیری این چهارشونه شون زده بیرون از اطراف عالم. حالا اینا کارشون چیه؟ اینها و المناسبت لقوائم العرش اکتافهم، کتفهای اینا مناسب بر این است که عرش الهی رو حمل بکنن. لذا ما در قرآن داریم فرشته هایی که عرش الهی رو حمل میکنن 8 نفر هستن، آیه قرآن داریم که اینا 8 فرشته هستن، نفر مال ماست، 8 فرشته هستن در حقیقت. لذا حضرت میفرماد اونایی که عرش الهی رو حمل میکنن به این شکل هستن، پاها در عمق زمین، گردنها از آسمان هفتم زده بالاتر و چهارشونه شون در حقیقت خارجتون من اقطار العالم اکناف، اینها دیگه زده بیرون. میفرماد اینها هم یک گروه هستن، ناکستون دونه ابصارهم، اما اینها فرشته هایی هستن که چشمهاشون به پایین افتاده، یعنی وقتی عرش الهی رو دارن حمل میکنن این عرش رو با تکبر حمل نمیکنن، با تواضع حمل میکنن، چشمهاشون از شدت تواضع به پایین افتاده. متلفعون تحته به اجنحتهم، این بالهاشون رو به خودشون پیچیدن. ما هم تو تصاویر داریم که فرشته ها رو به شکل بال براشون قرار میدیم، هم در قرآن هست که فرشته ها بال دارن، هم در اینجا در این عرشبت خطبه امیرالمومنین فرماد اینها بال دارن، بالهاشون رو به خودشون پیچیدن. مضروبتون بینهم و بین من دونهم حجب العزه، بین اینها و بین اونهایی که پایین تر از اینها هستن، چون عرش بالای بالاست، و بین فرشته هایی که پایین هستن یا بین آدم هایی که پایین هستن با این فرشته هایی که عرش رو دارن حمل میکنن، میفرماید که اینها حجاب های عزت وجود داره. حالا ما معناشو نمیدونیم، واقعا ترجمه میکنیم حجاب عزت وجود داره یعنی چی؟ یعنی جایگاه اینها بسیار جایگاه عزیزیه. بالاخره امیر المؤمنین داره تا حضور این تا حدودی فضای ذهنی ما رو با عالم فرشته ها عرشبت که نزدیک میکنه. لذا اینجا در این عرشبت که خطبه، امیر المؤمنین اصناف فرشته ها رو میاد بیان میکنه. هر فرشته ای توی عالم هست یک کار خاص خودش رو داره. از امام صادق علیه السلام پرسیدن یا ابن رسول الله تعداد فرشته ها بیشتره یا تعداد ما آدم ها، کدام تعدادشون بیشتره؟ حضرت فرمود تعداد فرشته ها به اندازه شنه های روی عالم هست، رو زمین هست، خیلی تعدادشون زیاده. شاید یه دلیلی اونا مرگ و میر ندارن، پس مرگ و میر مال ماده است، مال ما است، اونا مجرد هستن. از جسم اونها پرسیده شده، گفتن اینا یه جسم نوری دارن، چون اینها ظاهرش اینه که اینا میتونن به شکل‌های مختلفی شاید بیرون بیان، اما اون چیزی که از قرآن فهمیده میشه اینا خیلی شبیه ما میشن از حیث ظاهرشون، شاید به خاطر اینکه برای ما عجیب نباشه، وحشت نکنیم. مثلا شما ببینید وقتی فرشته ها آمدن پیش حضرت ابراهیم نبی علی نبینا و علی آله و علیه السلام، وقتی آمدن حضرت ابراهیم تصورش این بود که 2 نفر از آدم‌های عادی آمدن پیشش، یعنی تشخیص نداد که اینها فرشته هستن. اینا آمده بودن که اجازه بگیرن یا خبر بدن که ما داریم میریم امشب عرشبت قوم لوط رو عذاب بکنیم، از طرف خدا آمدیم که تو که پیغمبر بزرگ از اولو العزم هستی در جریان باش که ما داریم. از حضرت ابراهیم اونجا خیلی دلسوزی کرد، پس خود لوط چه میشه، قومش چی میشه، بچه‌هاش چی میشن، خیلی دلسوزی حضرت ابراهیم اونجا مشخصه، خیلی با عاطفه بوده این پیغمبر الهی. و حضرت ابراهیم بدونی که از اینها بپرسه که غذا خوردید، غذا نخوردید، چی میخورید، چی نمیخورید، خداوند فرمود و جا به اجل حنیف، رفت یک گوساله ای رو کباب کرد و آورد گذاشت جلو مهمان، هر چی گذاشتن اسراف نیست، ولو اینکه برای دو تا مهمان یک گوساله شما بیایید ذبح کنه. قرآن میفرماید میگه اینجور نبودید که تخم مرغ بشکنه آقا بفرمایید اسراف نمیشه. فرمود با جاء به اجل هنید، از مهمان هم نپرسی غذا خوردی نخوردی، چی میخوری، حالا حتما میخوری، خوردی حتما بیارم غذا. نه، میفرماید مهمان که آمد، مهمان حبیب خداست، غذا بذارید جلو اجتماع بشه. این دیگه خیلی سوال نکن، به بهترین وجه پذیرایی کنید. فرمود با جاء به اجل هنید. پیش حضرت مریم هم آمدن، حضرت مریم سلام الله علیه هم تشخیص نداد که اینها یه انسان هستن. وقتی حتی جبرئیل وقتی می اومد پیش پیامبر خدا، بعضی ها که می تونستن ببینن میگن به شکل دهی کلبی می اومد، یه جوان خوش سیمایی گویا بوده به اون شکل می اومد. حالا یا خودشون رو به اون شکل بیرون می آوردن یا اینکه به این شکل هستن نمی دونیم، ولی ظاهرش اینه که وقتی مواجهه میشن با انسان ها، اینها خودشون رو به اون شکل در میارن. از این میخوام استفاده بکنم که عالم همش ما نیستیم، اصلا همه عالم ما نیستیم، ما یه بخش کوچیکی از این عالم هستیم. اینقدر عجایب توی عالم وجود داره که انسان اصلا این ذهن ما نمیتونه درک بکنه اینها. حالا فرشته ها که این همه قرآن دربارشون میگه و اصلا ایمان به فرشته ها بخشی از ایمان ماست، آخرین آیه از سوره مبارکه بقره همین رو میگه که ما باید ایمان داشته باشیم به همه انبیاء الهی، به همه کتب الهی، به فرشتگان. حالا فرشتگان که اینقدر نزدیک عالم ما هستن، ما اطلاع زیادی نداریم. این که فرشته ها مثل شب جمعه در روایت داریم که فرشته ها میان زمین تواضع میکنن گویا میان پیش ما، اونها در عالم بالا جاشون هست، اما مثل امشب میان اعمال ما رو مینویسن. ما در روایت داریم صبح جمعه که میشه فرشته ها میان جلو هر مصلای نماز جمعه میشینن، قلم و کاغذ میارن و مینویسن، مینویسن هر کسی که وارد میشه ثوابش معدازه دیتش. همین که خطیب جمعه شروع کرد به بسم الله خطبه نماز جمعه، اونا دفترشون رو جمع میکنن، دیگه اسم نمینویسن، میان در جمع مردم میشینن. هم اهمیت نماز جمعه و خطبه های نماز جمعه میرسانه که به اندازه اون دو رکعت نماز هست، چون نماز جمعه رو دو رکعت بیشتر نمیخونیم، دو رکعتش اون خطبه هاست، هم اهمیتش میرسانه و هم میخواد به ما بگه که بابا نماز جمعه باید آدم زمانی بیاد که هنوز خطیب شروع نکرده تا اسمش نوشته بشه. لذا اینها مثل شب جمعه از غروب پنجشنبه میان زمین، یه عده‌ای از فرشته‌ها تا غروب جمعه کارشون اینه که صلوات بر محمد و آل محمد رو بنویسن.
اللهم صل علی محمد.
و مثل شب قدر که دیگه شب عرشبت نزول فرشته ها هست، این تنزل دائمی صورت میگیره در شب قدر، دیگه تنزل الملائکت و روح فیها به ابن ربهم من کل امر، هم فرشته ها میان، هم روح که فرشته بالاتر هست، هم اون در حقیقت میاد که رئیس فرشته ها هست، به تعبیری من کل امر، همه چی که دستگاه اینها پیدا میشه تا چی ازشون بخوای، و هر چی ما میخوایم اینا مینویسن میبرن تو عرش، گویا اونجا میذارن و اونجا منتظرن که عرش الهی اونجا دستور بده و تثبیت بشه برای ما. مثلا این عالم بخشی از عالم فرشته ها هست، در مسیحیت هم خیلی بین عالم فرشته ها بسیار پرداخته شده به بحث فرشته، که حالا وقتش نیست توضیح بدم، و در بقیه ادیان خیلی توضیح داده شده. و اون اینکه ما در روایت داریم اگر شما در خانه قرآن خونده بشه، قرآن تلاوت بشه، فرشته ها دعا میکنن برای این خانه و این خانه میدرخشه مثل یک ستاره، همونطوری که ستاره های آسمان برای مردم زمین میدرخشن، خانه ای هم که درش قرآن تلاوت بشه برای اونا میدرخشه. خانه ای که درش ذکر خدا گفته بشه، خانه ای که درش قرآن خونده بشه، نماز خونده بشه، برای اینها آشنا میشه و اینا مأنوس میشن با اهل این خانه و خانواده. امیدواریم که خدای سبحان توفیق معرفت بیشتر نسبت به دین به همه ما عنایت بفرما. خدای در ظهور حجتت و ولیت تأجیل عنایت بفرما. سلام ما عرض ارادت ما به محضر مبارک امام زمان ابلاغ بفرما. ما را از دعاهای خیر حضرتش بهرمند بفرما. خدای پروردگار و انبات ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز. خدای قبر ما رو روزه ای از روزات جنتت قرار بده. مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان. قرض مقروزین دین مدیونین ادا بفرما. و صل علی محمد و آل محمد.